بسم الله الرحمن الرحیم. بنال بلبل اگر با منت سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. در آن چمن که نسیمی وزد ز طرفه دوست، چه جای دم زدن نافه های تاتاریست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد در مقالات شمس هستیم. در معنی الف، سر وجود. از عالم معنی الفی بیرون تاخت، که هر که آن الف را فهم کرد همه را فهم کرد، و هر که فهم نکرد هیچ فهم نکرد. طالبان چون بید می لرزند از برای فهم آن الف، اما برای طالبان سخن دراز کردند. شرح حجاب ها را که 700 حجاب است، از ظلمت به حقیقت رهبری نکردند، رهزنی کردند بر قومی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همون جمله اول کافی بود آقا الهی جانی. از عالم معنی الف بیرون زد. قبل از اینکه من وارد تفسیر و تعویل این سخن شمس بشم، اجازه بدین خود الف رو توضیح بدیم. حروف الف با رو که شما خوندی دیگه، الف ب تا یه.
بله.
چند تا حرف میشه؟ از الف تا یه چند تا حرف داریم؟
28.
28. الف از اون حروف ساخته میشه یا اون 27 از الف ساخته میشه؟
27 از الف ساخته میشه.
الف کج و موج، ب و دال و زال و خ و ر و ذات و صاد و زاد، یا مستقیمه؟
مستقیمه،
کج و کله که نیه.
راست.
من اون الفم که در الف آمده استم بابا طاهر.
آره.
الفی هم که در الف آمده. الف، حالا ایشون از الف شروع کرده، من یک ذره میخوام از الف جلوتر برم اگه اجازه بدین. الف از چی تشکیل میشه؟ از نقطه. از نقطه شروع نمیشه؟
چرا؟
امتداد پیدا کنه چی میشه؟ مستقیم
میشه الف خط.
امتداد مستقیم نقطه چی در میاد؟
الف.
الف. الف از اشکال هندسی چه شکلیه؟ تو همه اشکال هندسی چه شکلیه؟
یه شکلیه، یک.
خیلی خوب، وقتی الف با رو تو کلاس اول بر بچه‌ها درس میدن به چه شکلی می‌نویسن؟ یه خط.
یه خط،
خط مستقیم. همین الف رو اگه بخوای بنویسی چه جوری می‌نویسی؟ اگه بخوای الف رو بنویسی چی می‌نویسی؟
الف لام،
الف لام ف الف، یه ا و یه لام و ف الف. اما یه خود الف رو بخوای بنویسی بدون تلفظ چیکار میکنی؟
یه خط مستقیم.
اون وقت که یه خط میکشی مستقیم، اون وقت که الف مینویسی با الف و لام و ف، معنی فرق میکنه؟
نه،
معنی فرق نمیکنه. پس چرا الف خط مستقیم، الف 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 و لام و ف هم الف یه معنی داره؟ چرا؟ بساطت و ترکیب، معنی و تلفظ. الف معنیه و تازه خود الف از معنی آمده. اگر الف نبود حروف بود؟
نه دیگه.
این الف رو کج و کله میکنی، بش میکنی، دال میکنی، زال میکنی، خیره. اما اگر الف نبود حروف چگونه به وجود میامد؟
هیچ.
و اگر نقطه نبود الف چگونه به وجود میامد؟
هیچ.
حالا نقطه قابل تقسیمه یا نه؟ نقطه قابل تقسیمه؟
نه.
نه طول داره،
نه
عرض داره، نه اون. حالا الف یه طول داره فقط، اما نقطه چی داره؟
هیچ.
حالا طول و عرض و عمق ندارد، معنی هم ندارد؟
چرا؟
نقطه معنی داره یا نه؟
سرشار از معنی.
حالا طول و عرض و عمق نداره، قابل تقسیم نیست. حالا قابل تقسیم نبودن نقطه به خاطر نهایت صغر و کوچکیشه یا مال بی نهایت بودنشه؟
بی نهایتش.
عجب فرمایشی میفرماید. چون نقطه نه طول داره،
بله،
نه عرض داره، نه عمق. پس طول و عرض و عمق که ندارد، در طول و عرض و عمق قابل
تقسیم نیست.
حالا مال حقارت و کوچکی و نداشتنشی که قابل تقسیم نیست، یا مال بی نهایت بودنشه؟
بی نهایتش.
چون ندارد بی نهایت است. خب همه چیز در این عالم قابل تقسیمه. معنی رو چگونه تقسیم کنیم؟ معنی تقسیم پذیره؟ توجه بفرمایید، معنی تقسیم پذیره؟ ببین اینا یه مسائلی است که از همین مسائل ساده میشه خیلی معانی مهم تجریدی و معنوی در آورد. ببین الان مورخین ما، پوزیتیویست های دنیا برای تاریخ مدت تعیین میکنن، اصلا بیگ بنگ اول تاریخ میدونن، یا قبل میگیم از کی شروع شده، از یه موقعی، حالا من وارد این بحث نمیشم، یه موقعی رو آغاز تاریخ میدونن. ولی در اینو که از آغاز تاریخ سخن میگوین، از ما قبل تاریخ هم سخن میگوین. شنیدی که ما قبل تاریخ یا نه؟
بله.
میگن ما قبل تاریخ، نه؟
بله خیلی.
ما قبل تاریخ. اما توضیح نمیدن که ما قبل تاریخ چیه، فقط میگن ما قبل تاریخ، توضیح نمیدن. اگر ما قبل تاریخ داریم، ما بعد تاریخ نداریم؟
چرا؟
میشود که ما قبل تاریخ داشته باشیم،
ما بعد نداشته باشیم؟
و ما بعد نداشته باشیم؟ نمیشه. خیلی خوب، حالا یه سوال دیگه، اگر ما قبل تاریخ داریم و ما بعد تاریخ هم داریم، بیرون از تاریخ نداریم؟
چرا دیگه؟
بیرون از تاریخ کجاست؟ بیرون از تاریخ بی‌معنی یا کل معنیه؟
کل معنی.
همین هاست که باید توجه کنن مورخین، پوزیتیویست ها که فقط جز محسوسات نمیدانن. پس ماورای تاریخ هم داریم، ماورای تاریخ متناهی غیر متناهی. تاریخ اگر آغاز و انجام داره، ما قبل و ما بعد داره، محدوده. اما ماورای تاریخ محدوده؟
نه خیر.
نقطه هم گفتیم نامحدوده.
این مدار نقطه بینش ز خال توست مرا. فرق نقطه با خال چی؟
خال شبیه نقطه است، خال نقطه نی. خال زیر لب، خال روی گونه، نقطه زیر به و هر چی میخوای بذار، یه نقطه است. این خال زیر لب طول و عرض و عمق داره، نداره؟ خال طول و حلقه، طول و عرض که داره، عمقش کار ندارم. این خالی که زیر لبه طول و عرض نداره؟ جواب بده منم، داره یا نداره؟
بله
داره. نقطه زیر به طول و عرض داره یا نداره؟ ها؟
بله.
پس نقطه نی، شبیه نقطه است. این شکل، اگه نقطه ای که طول و عرض و عمق ندارد، چون به شکلش میاری مثل نقطه زیر به یا نقطه خال لب، این نقطه حقیقی نی، نقطه حقیقی طول و عرض و عمق
ندارد،
قابل تقسیم نیست، و چون غیر متناهیه گفتی قابل تقسیم، و این نقطه خال قابل تقسیمه، نقطه زیر به قابل تقسیم. این تمثیل نقطه است، تمثیل. ببینین ما غالبا در این عالم اگه تمثیل نداشتیم خیلی مشکل داشتیم، با تمثیل صحبت میکنیم. همین نقطه که الان شما سوال کردی و مثال زدی، خال زیر لب، خال روی گونه و خال نقطه زیر به، این نقطه نیست، تمثیل نقطه است. اما ما با مثال میتونیم نقطه رو در نظر بگیریم که طول عرض عمق نداره، و بسیار از امور ما با مثال میفهمیم. حتی در قرآن کریم و تلک الامثال نضربها للناس، خود خدا میگه من
مثال
میزنم. خداوند میفرماید، من نمیگم، تلک الامثال نضربها. آیا مثل اصله یا مثل ما رو هدایت میکنه به یه ذل مثال؟
هدایت میکنه.
آها، مثال خودش حقیقته یا نماینده یک حقیقته؟
نماینده است، نماده.
اون چه ما میبینیم حقیقت است با چشم، یا مثال حقیقت است؟
مثاله.
خود حقیقت غیر متناهی کلی رو میبینیم یا مثال حقیقت رو میبینیم؟
مثال حقیقت رو میبینیم.
کل این عالم، عالم محسوس، کره زمین تا کهکشان میبینیم دیگه؟
بله.
میبینیم؟
چرا؟
موجودات این عالم رو نمیبینیم؟ موجودات کره زمینه؟ اینا مثال هست یا حقیقت هست؟
مثال
مثال. حق تعالی را با مثال و مثل میفهمی به مستقیم میبینی؟
همین با مثل و مثال.
با مثل، حتی با مثال هم نه، حق تعالی را در حالا هر حقیقت، هر حقیقت رو با مثال میشه دید، ولی درباره حق تعالی احتیاط بیشتر کنیم. با مثال نه، با مثل.
با مثل
هر معنی مثال داره، میشه با مثال اون معنی رو بفهم، ولی حق تعالی رو مثال نگو.
مثل الله نور السماوات،
بگو مثل. خداوند مثل ندارد، مثال ندارد، مثل. ولی مثل دارد. و له المثل الاعلا، خداوند مثل اعلا داره ولی مثل و مثال نداره. حالا فرق بین مثل و مثال و مثل چیه؟ فرق داره.
بله.
مثال شکله، صورته، اما مثل نمونه است، شکلی. خدا شکل نداره، خدا شکل نداره، اما نمونه نداره.
چرا؟
نمونه خداوند در عالم امکان وجود انسانه. انسان کامل نمونه وجود حق نیست؟
بله.
انبیا و اولیا نمونه های وجود حق تعالی نیستن؟ مثلا. حالا عالم معنی بی منتهاست، غیر متناهی است. به غیر متناهی میشه وارد شد؟ تو غیر متناهی راه بریم، وارد غیر متناهی بشه. یک چیز من به شما بگم، برای ورود به عالم غیر متناهی با این قدم های ما که نمیتونیم تو غیر متناهی، با این پایی که داریم، با این کفش ها، پل ورود به عالم غیر متناهی زبانه. زبان پل ورود به عالم غیر متناهی. اگر خواسته باشی به عالم غیر متناهی وارد بشی، از چه پلی عبور میکنی؟ بگو ببینم. از چه پلی؟ پل زبان. شما از غیر متناهی با زبان سخن میگویی یا رسیدی به غیر متناهی؟
نه، زبان سخن میگه.
چه کسی به غیر متناهی رسید؟ تو غیر متناهی راه میره.
بله.
ولی زبان پلیست که ما را به موارا میبرد. حالا مثال، این عالم مثاله. شما گفتی از مثل نقطه رو گفتیم، گفتیم نقطه زیر لب مثال نقطه هندسی است. نقطه هندسی طول عرض و عمق نداره، طول عرض و عمق نداره. این نقطه که زیر به هست مثاله. کل این عالم مثال حقیقت. مثال عبادت در ادیان گوناگون، یهود و مسیحیت و اسلام و شیعه و سنی، در هر دینی که عبادت بشر اهل عبادت هست. شاید کمتر بشری باشه که نوعی از عبادت نداشته باشه. به زبان فارسی نیایش. حتی اینا که به خدا باور ندارن، گاهی به یه چیزی که خودشون نمیدونن چیه متوجه میشن. توجه کردی یا نه؟ دین نداره ها، گاهی توجه به یه چیزی پیدا میکنی که خودش نمیدونه چیه. چون دل آدم از این امور محدود و متناهی زده میشه، افسرده میشه، میخواد به یه چیزی پناه ببره. و این که من دارم میگم هم یک مطلب عقلی است و هم در یه حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده. یه بیدینی که لامذهب بود رفت خدمت امام صادق علیه السلام، یه چیزی گفت، حضرت هم میدونست که این دین نداره، با یه جمله اینو منقلب کرد. حضرت از اون شخص پرسید که هیچ وقت سفر دریا کردی؟ گفت بله. گفت هیچ وقت فکر کردی که در دریا کشتی غرق بشه، وسط اقیانوس کبیر کشتی غرق بشه، شما غرق دریا بشی، شنا هم بلد نباشی، کرانه های دریا رو هم نشناسی، در شب تاریک، هم شب تاریک و بیم موج و گرداب چنین ساحلی که حافظ گفته؟ حضرتش پرسید در اون حالت چه حالی داری؟ اگه به درونت مراجعه کنی یه امیدی در خود میابی یا نمیابی؟ آدم که غرقه، شب تاریکه، کشتی غرق شده، هیچی هم نی، وسط دریا، امیدی سوسو میزنه در دلش؟ نمیزنه به نظر شما؟
آره.
میزنه؟
بله.
به چه امید داره؟
به خدا.
حالا اگه به خدا باور نداشته باشه چه کن؟ اگه به خدا باور داره، به خدا باور داره. یه آدم کافری که به خدا باور نداره به چه امید داره؟
بازم به خدا.
شما میگی؟ اون این اسمو بلد نی، اصلا کلمه خدا به زمان جاری نمیشه. اما به یه چیزی امید داره، اسمش نمیدونه،
به یه حقیقتی
دارم بر. همینو میخوام بگم که انسان نمیتونه، خب همیشه انسان چه مؤمن باشه چه غیر مؤمن به یه چیزی وابسته است، دلش وابسته است. این نیایش اینجا معنی، چرا انسان دعا میکنه؟ دعا یعنی چه؟ نیایش. نیایش دعا، دعا میکنه دیگه. آدم وقتی دعا میکنن چی میخوان؟ به چی وصل میشن؟ به کجا؟ چیز میبینن؟
به حقیقت مطلق.
نه میبینن حقیقت مطلق؟
نه.
دلشون میره به یه سوی، اما میبینن؟
نخیر.
دستشون میرسه لمسش میکنن؟
نخیر.
اما دلشون به یه سوی میره که اون سوی نامتناهیه و نمیدونم. عبادت، عبادت در واقع از اون چه روی زمین هست زده شده دیگه، زمین و نعمتهای زمین و مواهب زمینی ارضایش نمیکنه. یه مرتبه از زمین کنده میشه به طرف آسمان. آسمان هم که میگم کره قمر رو نمیگم، کره خورشید رو نمیگم، این کلمه آسمان هم یقدر بدآموزیه. تا وقتی میگم آسمان فکر کنم جغرافیا داره، سمو و آسمان از کلمه سمو یعنی بالا، برتر، برتر و برتر و برترین. کرات بالا رو میگم یا برتر رو میگم؟
برتره.
کرات بالا معلوم نیست خیلی برترم باشن، اصلا بالا پای نداره. برتر خیلی برتر معنویه، این آسمانه. انسان در حال عبادت یا در حال نیایش در واقع میخواد یه اتصالی بین زمین که مرکز زندگیشه، مقر زندگیشه، و آسمان برقرار کنه. با دعا این ارتباط رو برقرار میکنه. نیایش ارتباط دادن زمین به آسمان است. مخلوق به خالق است، بنده به خداست، و نه ترس بگو زمین به آسمان. حالا اینجا حرف دارم، این مثاله. قوم یهود معبد رو کوه میدونن، بیشتر معبدشون رو بالا میبرن، چون حضرت موسی به کوه طور رفت. ولما تجلا ربه للجبل
جعله
دکا، در کوه طور رفت. بیشتر معبدشون روی کوه دوست دارن، هرچی مرتفع باشه، هرچی مرتفع باشه بالا باشه بهتره، فکر کنن به آسمان نزدیکترن، تشبیهی هن دیگه، ذوق تشبیهی دارن، فکر کنن نزدیک. مسلمان ها به طرف کوه بالا میرن، روی کوه معبد میسازند، یا تو محراب؟
تو محراب مسجد هم
محراب سطح زمینه، یک کمی از زمین پایینتره،
پایینتره،
حتی از سطح ظاهری زمین یک کمی پایینتره. بس مسلمان ها تو محراب میرن عبادت میکنن، یا اونجا رو محل عبادت قرار میدن، یهود میرن بالا. خب اون تشبیه بالا رفتن یه تشبیه واقعی، معنی بالای جغرافیایی داره؟
خیر،
معنی نه بالای جغرافیایی است نه پایین جغرافیایی،
معنی
معنیه، و از طریق معنی انسان میتواند زمین رو با آسمان ارتباط بده، یعنی پایین رو به بالا، سفلی رو اسفل رو به اعلا، مخلوق رو با خالق. این ارتباطه، و این چه کوه باشه چه محراب مثاله، هر دوش مثاله، هم محراب مثاله هم در ارتفاعات کوه معبد ساختن مثاله. معبد مثاله، اما ما چکار کنیم؟ جز مثال راه نداریم، ما در عالم مثال و تمثیل زندگی میکنیم. و چون یک نتیجه دیگه از مثال و مثل بگیرم، ما چون در عالم مثال و مثل زندگی میکنیم و مثل هم حرف میزنیم، در هر صحبت ها چقدر مثل داریم، حالا خداوند هم که فرمود و تلک الامثال، بله حق داریم که تأویل هم داشته باشیم. اینا که مخالف تأویلند گوش بدن، ما تو ظاهر بمونیم یا از ظاهر به باطن بریم؟
بله.
جواب شما چیه؟
به باطن بریم. بله،
اگر از ظاهر به باطن برویم تأویل جایزه یا تأویل حرامه؟
چون دیگه جایزه.
بدون تأویل از ظاهر میتونی به باطن بری؟
نه خیلی.
آها، پس اگر از ظاهر به باطن میروی هم تأویل جایزه و حق داری. البته کسی که اهل تأویله باید موازین تأویل رو کسی بدونه، الکی هم نمیشه تأویل کرد، باید با موازین تأویل کرد. هم از ظاهر به باطن داریم برویم، هم از مثال به ممثل. در مثال نمانیم، در ظاهرم غرق نشویم. اگر در ظاهر غرق شدیم به باطن راه نداریم، اگر در مثال موندیم به ممثل راه نداریم. مثال حکایت است از ممثل، ظاهر نشان دهنده باطن است. این ظاهر و باطن رو با هم داشته باشیم تا راه درست بشه.
استاد اینجا خب میگه از عالم معنی که ما خبر نداریم، عالم معنی منطقه که هم عالم نکته است که فرمودید، اما میگه از عالم معنی اونچه که بیرون تاخت الفه، نیست در لوح دلم جز الف اقامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. بعد میگه که خود این الف نشانه است، شاخصه، دل نشان شد سخنم تا تو نشانش کردی. روی سخنی که فرمودی در واقع هرچی برمیخیزه از این الف برمیخیزه. بقیه میگه این چیزهایی که دیگران بستن بهش شرح حجاب هاست، که 700 حجاب هست، اینا رقم رهبری نکردن و رهزنی کردن. خیلی عجیبه این نکته.
خب اشاره داره، عرض کنم که اولین تجلی معنی، معنی باید بیاد در ظاهر دیگه. معنی باید در لفظ بیاد، که ما میتونیم اگه در لفظ معنی نیاد میتونیم معنی رو بیان کنیم.
نه دیگه،
معنی رو با لفظ باید بیان کنیم.
کلام
پس معنی باید به سخن بیاد و در لفظ بیاد. اولین تجلی معنی اگر بخواد در لفظ بیاد باید در حروف بیاد. نه
بله.
الفاظ از حروف ساخته نمیشن.
چرا؟
بسیط‌ترین حرف از حروف 28 گانه 32 گانه چیه؟ الفه. پس اولین تجلی معنی در عالم الفاظ به صورت الفه، درسته؟
آره.
از الف حروف بساز، حروف الف با، از حروف الف با کلمه بساز، از کلمه کلام بساز، جمله بساز و بیان کن و سخنرانی کن و هر چی دلت میخواد، کتاب بنویس، سخنرانی کن و همین کتاب های عالم. بسیار خوب، حالا که ساختی همه این کلمات و همه این کتبی که تاکنون نوشته شده است، هدایت کننده است، دلالت هم توش هست.
دلالت هم هست دیگه،
هم دلالت هست هم زلالت
هست.
نمیتونی بگی همش دلالته، نمیتوانی که بگوی همه زلالته. این که اینشون به زلالت اشاره میکنند نمیخواد بگید همش زلالته. تو اینا خب خیلی مردم از راه سخن زلال گمراه شدن. میدونی که زبان چقدر آدم ها رو گمراه کرده؟ نمیدونی؟
چرا؟
زبان چقدر رهزنه؟
خیلی.
چقدر آدم ها از راه سخن گمراه شدن؟
فراوان دیگه،
فراوان. و چقدر آدم ها از راه سخن هدایت شدن؟ اونم بگو.
بله.
ها؟
خیلی
خیلی. پس به تعدادی که انسان ها از طریق سخن هدایت شدن، بیشتر یا به همون تعداد گمراه هم شدن. پس در سخن هم دلالت هست هم زلالت. در مثل اگر درست مثل رو بفهمی ممثل راه پیدا میکنی. اگر در مثل مندیر مثل راه زن هست. دارم میگم که از عالم هدایت و زلالت، مالا این عالم هم درش دلالت هم هم زلالت، هم خطا هست هم ثواب، هم کفر هست هم ایمان، هم شب هست هم روز، هم خوب هست هم بد. این هاست دیگه، اینا رو باید شناخت. البته با طریق شناختن میشه اینا پیدا. این عالم، عالم طبیعت و فرهنگه. ببینم ما الان در
میان برنامه ببینیم. بسیار خوب استاد. استاد پس این الف شاخص توحیده،
خیلی
معرفته
و ضمن مستقیمه.
مستقیمه
یا نه؟ کجکله
بالغه خداونده.
کجکله که نی؟
نه خیلی.
استقامت مستقیم یعنی راه راست.
آره. یه کاشی هستی زبانی داشتی، تازه هستون پرده ها برداشتی، آفت ادراک آن قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال. این دوتا چطور با هم قابل جمعه؟
همین که عرض کردم، الف خودش مستقیمه و حروف از این حرف مستقیم ساخته میشه، از این راه راست. اگر این حرف مستقیم رو، حروفی که ازش میسازی و جمله هایی که میسازی و مثالی که ازش میسازی استقامت رو فراموش نکنی، با ساخته های از این شیء مستقیم مستقیم میروی. اما اگر از استقامت منحرف شدی و راه کج پیمودی، کج میروی. کج رفتن، البته همیشه این عالم رو عرض کردم، عالم ترکیبه. این عالم که اگر مستقیم مستقیم بود و اگر خطا درش نبود، ثواب نبود، که این عالم نبود. عالم عالم ثواب و خطاست، عالم عالم هدایت زلالت و شب و روزه، عالم عالم طبیعت و فرهنگه. حضرت عالی که اینجا تشریف داری، من در خدمت شما نشستم، این موجود طبیعی نیستی؟
چرا؟
دارای طبیعتی نیستی؟
بله.
نبض شما به طور طبیعی میزنه؟ نمیزنه؟ جریان خون در بدن شما به طور طبیعی هر جریان داره، نه؟
بله.
اهل فرهنگ هم هستی نیستی؟
انشالله.
شک نکن، سخن میگی، فرهنگ داری، فلسفه میگی، خیلی چیزا میگی. اینه که میگی الان حرف که میزنی، سخن که میگی، جمله ها که به کار میبری، نه فرهنگ نی؟
بله بله.
نه طبیعت یا فرهنگه؟
فرهنگه.
این کتابی که دست میخونی فرهنگه.
بله.
پس شما هم در طبیعت زندگی میکنی، هم در فرهنگ. حالا موجودات که در این عالم هستن، جنگل، دریا، صحرا، بیابان، کوه، اینا طبیعت یا فرهنگه؟
اینا طبیعت.
کوه طبیعت یا فرهنگه؟
طبیعت.
دریا، صحرا، همه چی فرهنگه، طبیعته. اگرچه آثار فرهنگی گاهی روی طبیعت نقش شده، در سنگ ها، در اینا رو کار ندارم، ولی فرهنگی که در طبیعت هست انسان میفهمه یا حیوان؟ حیوانات امور فرهنگی عالم رو میفهمن؟ میفهمن یا نمیفهمن؟
نه خیر.
حیوانات فرهنگ دارن؟
نه خیر.
ندارن. پس انسان ترکیبی است و معجونی است که بین فرهنگ و طبیعت زندگی میکنه. حالا یه مطلب دیگه، به مناسبت فرهنگ و طبیعت که ما از هر دو ساخته شده ایم، هم طبیعی هستیم هم فرهنگی، یه مثال بزنم. ببینین، انسان در این عالم که زندگی میکنه عالم طبیعته. عالم طبیعت علت و معلول بارش حاکمه. در این عالم به علت و معلول باور نداری؟ علت و معلول.
چرا؟
درسته؟ آتش میسوزاند.
چرا؟
آتش علت سوزندن نیست، علته.
بله.
نوشیدن آب رفع آتش میکند، علت رفع آتش نی؟
چرا؟
خوردن غذا علت سیر شدن انسانه، علت و معلوله. بین علت و معلول رابطه علت و معلول چه رابطه ای به نظر شما ضروریه یا اختیاریه؟
ضروریه.
رابطه علت و معلول،
ضرورت علی و معلولی. بله.
هم علت با معلول، هم معلول با علت، اختیار نی؟ آتش می سوزاند، به اختیار می سوزاند یا خود می سوزاند؟
می سوزاند.
به ضروره می سوزاند.
به ضروره.
آب رطوبت داره، به ضروره رطوبت داره. پس عالم طبیعت ارتباطش علت و معلولیه و ضرورت براش حاکمه. خیلی خوب. بدن انسان هم علت و معلولیه. جریان خون علت حیاته. اگر خون جریان پیدا نکنه ما زنده این؟ نه. این ضروریه و طبیعیه. اما یه چیز دیگه میخوام بگم. اخلاق آدمی، اخلاق آدمی، انسان ها اخلاق دارن ندارن؟ اکثر مردم یه اخلاقیاتی دارن ندارن؟
چرا؟
حالا مگر کسی وحشی در جنگل باشه و انسان متمدن، هر انسانی که در جامعه زندگی کرده داره یه اخلاقی هست. حالا نمیگم همه یه اخلاق دارن، ما الان اخلاقهای گوناگون در کره زمین داریم، همه مردم یه جور اخلاق دارن یا نه؟
نه خیر.
ملل مختلف اخلاق گوناگون
متفاوته. بله.
موازینشون هم متعدد. حالا رابطه مسائل اخلاقی با یک دیگر، هر آدمی که اخلاق داره، احکام اخلاقی که در درونش هست، رابطه احکام اخلاقی طبیعیه و ضروریه یا بر اساس اعتداله؟
اعتداله.
اعتدال در اخلاق. اخلاق، عالم اخلاق، عالم اعتبار، اعتداله. آدم عالم زور و فشار نیست، اما عالم طبیعت عالم ضرورته و علت همواره هجمانی داره بر معلول. معلول جلوه علته، یک ضرورتی که حکومت علت بر معلوله.
یک نفر رفته بود درس علامه طباطبایی، از خاطراتش میخوندن.
خب
یه خود بحثاشون رو گوش کرد، رفت جلو.
کی گوش کرد؟ یک کسی گوش کرد؟
آره، صحبت‌های بحث فلسفیش رو گوش کرد، رفت جلو. گفت دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کنم اگر دست است. گفتم که الف، گفت دیگر هیچ مگو، در خانه اگر کس است یک حرف است. یعنی گفت این همه خودتو زحمت میدی؟
اون چی گفت اینا؟ علامه طباطبایی گفت
یعنی آقا آقایی که در جلسه حضور پیدا کرد ازش سوال کرد
به علامه طباطبایی گفت
آره.
خب
علامه طباطبایی بلا فاصله گفت انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اگر کسی که قبلش الف باشه بله همین یک حرف بسش، اما اگر کج شد دیگه هرچی این حرف رو هم بزنی راستر نمیاد.
درود به روان
جوابش داده.
درود به روان پاک مرحوم علامه طباطبایی.
یعنی هر دو جمع میکنه داخله.
حالا توجه کنین، فیلسوف بود و فیلسوفانه سخن فرمود، حکیم بود و حکیمانه سخن فرمود، ولی اون آقای که حال هر کی بود که نمیدونم کیه،
اون رو قرض یه چیزی
حالا پیداست که مرض داشته، رفته نشسته و بعدم خواسته جست بگیره که دل گفت من رو علم لدنی حواس است. من حرف ندارم، گوش بده چی میخوام بگم، نکته میخوام بگم. من با علم لدنی مخالف نیستم ابدا. ممکنه خداوند بر اساس عنایت مطلق و ازلی خود به کسی علمی بده، من که بخیل نیستم، از عنایت خدا هم بعید نیست که بده، خود انبیا وحی رو میگیرن، ممکنه به کسی خدا علمش بده. ببینم حالا بعد اینکه خداوند اون علمو بهش داد میفهمه که علمو پیدا کرد یا نمیفهمه؟
نفهمه که
نه جواب بده نه این که گرفت لدنی را لدنی میفهمه یا میفهمه که این لدنیه؟
میفهمه که این لدنیه.
این فهم را کجا میاره؟
همون دیگه.
این آدم تنبل بوده یا مخالف فلسفه بوده؟ میخواسته بره اونجا بگه شما فلسفه نگو، ما علوم برامون حاصل میشه، تنبلان عالم یه گوشه بشینن درس هم نخونن، حالا فلسفه چی؟ کتاب هم نخونن، فلسفه هم نخونن، حکمت هم نخونن، بگن علم به ما میرسه. میرسه یا نه؟
نه همینجوری که نمیرسه،
یا تنبل و بیسواد باقی میمونه.
تنبل میمونه
وقت تو بیسوادی میدونی چه مزخرفاتی خواهد گفت یا نه؟ عالم رو نادانی فرا میگیره. اینا رو بزنین کنار، اصلا خود فلسفه هم لدنیه. شما زور تو بزن، اصلا همه علوم لدنیه. یعنی چه لدنیه؟ یعنی فیلسوفی که تلاش میکنه، عالم، فیزیسیان، شیمیست، هر عالمی، هر اندیشمندی تلاش میکنه. حالا که تلاش میکنه علم رو ایجاد میکنه یا در اثر تلاش یه علمی بهش میرسه؟
بهش میرسه.
میرسه، ولی بدون تلاش میرسه یا با تلاش میرسه؟
با تلاش. با تلاش.
پس اون آقا علم لدنی رو نفهمیده بوده. بله جواب علامه طباطبایی درسته. تو تلاش
کجی؟ بهش گفت تو کجی؟
معلومه که کج بوده. بعضی آدما این ذوق مال آدمای تنبل عالمه. آدمای تنبل میخوان هم تو بهش برسن، بدون که تو حوصله کتاب خوندن که نداره، درس خوندن هم که سخته، میخواد همونجا بشینه و یه سری تکون بده و همه چیز عالم بشه. این آدم حالا من به هوشیاری غیر هوشیاریش کنم، تنبل یا زرنگه؟
تنبلیه.
از جمله تنبلان عالم تیمی اون شاعر همینو گفت، اینا تنبلان عالم هست. کوشش باید کرد، همه چی از جانب خداونده، چیزی نیست مگر از جانب خداونده. ذره ای در این عالم تکان نمیخورد مگر از جانب خداوند. چیزی از حیطه ملک خدا بیرونه در این عالم؟
نه خیر.
پس چیزی از جانب خداوند نیست؟
بله همه چی.
خب حالا باید بشینم تو برسه، باید تلاش کنم.
تلاش باید.
پس به این آدما بگو اینقدر مزخرف حرف نزنید. تلاشتون رو بکنید و اونجا ننشینید تا برسه. بریم تلاش
خود ملدونی هم تلاش میخواد.
خب بشینید. دارم همین عرض میکنم، تلاشه.
بله.
حتی اولو اگر استعداد نداشتن بهشون میرسی؟ استعداد دیگه. خب این میخواد همتون همه چی بهش برسه. تلاشه. به هر صورت فلسفه تلاش فهمه. و ببینین اتفاقا زور میگم فلسفه توش هژمونی نیست. حالا شاید در علم حقوق وقتی قانون جعل کرد یه زوری میگه که باید این کارو بکنه، در علم حقوق باید و نباید هست، یه قانون باید عمل کنه، یه چیزی خلاف نباید مرتکب بشه. ما در فلسفه باید و نباید، در اخلاق باید و نباید داریم، در عقل عملی اسمش میتونه عقل عملی، باید نباید خوب است. در فلسفه در مقام نظر باید و نباید نداریم.
بله.
هژمونی نی، زور نی، فشار نی، فهم است. خب حالا اگه خواستی بفهمی بفهم، نخواستی بفهمی هم کسی با زور نمیگه. کسی که نمیخواد بفهمه باید به زور گفت؟
نه خیلی.
حالا میدونم اگه کسی نخواد بفهمه میشه بهش فهمون؟
نه.
اگر کسی نفهمد ولی نخواهد که نفهمد، این ممکنه بفهمه. به کسی نادانه ولی چنین نیست که نخواهد که نفهمد، امکان داره بفهمه. ولی کسی که نمیداند و نمیخواهد که بداند،
خیلی سخته.
امکان داره بفهمه یا نه؟
نه، اون خیلی دشواره.
نه دشوار، اصلا امکان نداره. بیش از دشوار امکان
کجه.
کسی که نمیخواهد بفهمد، امکان فهمیدن درش هست؟ نترسه به قاطعیت بگو نه، قطعا نمیتونه بفهمه، چون نمیخواد بفهمه. اما کسی نمیفهمد ولی موضع نداره، تعصب نمیبرزه، میگه حالا من نمیدونم. خیلی خوب، حالا که نمیدونی حالا گوش بده میفهمی. اگه دل بده گوش بده میفهمه، اما اون تصمیم گرفته که ندونه. یه وقت اینجا هم یه مثال زدم، ببین یه کسی که خوابیده
سماجت میکنه،
میشه بیدارش کرد؟ نمیشه بیدارش کرد. آدم خواب نمیشه بیدار کرد،
پر بلند میشه.
آره، یه تلنگر بهش بزنی بیدار میشه. اما کسی که خودشو به خواب زده چی؟
هر چی لگد بزنی
بیدارش میکنی. یعنی آدم به خواب زده رو بیدارش میکنی، لگد هم بزنی بلند نمیشه، زده به خواب خود شده. سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. خدا نکنه آدم دچار این تعصبات بشه.
آره،
خیلی مرض مهلکیه.
بله، بنابراین اغلب انسان ها از الف فاصله گرفتن،
همینطور
پشت کرد. که دیران مولوی میگه یکی رفت 28 ماه رمضان به شیخ گفت که من هلال رو دیدم، افطار کنید. هی به همه اصرار میکرد افطار کنید. شیخ اونا خواست، گفت دست تر کن بر چشمت به ما، وانگهان بنگر تو خود سوی هلال. این دستشو تر کرد و به چشمش کشید، گفت حالا هلال من نشون بده نیست. موی کج چون پرده یه گردون شود، گر همه اجزاد کج شد چون شود.
آره، موی موجش کج بوده، هلال میدیده.
آره، حالا کسی که همش کج بشه دیگه چی میشه؟
همینطوره، وقتی آدم کج ببینه، موی موجش ببینه، خب کج میبینه.
بله، پس این هم یه نقدی هم وارده، میگه شر حجاب ها را که 700 حجاب است، از ظلمت به حقیقت رهبری نکردن. اونا که کجن خود رهبری،
همینه که کج میدیدن اینطور. نه همه آدم ها، آدم های کجبین
رهزنی کردن بر
آدم های کجبین، راستی قامت الف را ندیدن. خود الف راست قامته،
باید بگیم چه کسانی. بله، ایشان رو
اصلا کج میدیدن، اونا الف هم کج میبینن.
آره،
وقتی کج میبینه کج دیگه، تو کج میبینه.
بله دیگه، کج دیگه.
اول باید دیده رو پاک کرد، درست ببین تا درست عمل کنی. ببینم میخوایی درست نبینی یا درست عمل کنی؟ ببینم کسی که کج میبینه درست عمل میکنه؟
نه دیگه،
برای درست عمل کردن باید درست دید، یا کج دید و درست عمل کرد؟
باید درست ببینه.
میشه کج ببینی و درست عمل کنی؟
نه، ممکن نیست.
پس شرط صحت اعمال و درست عمل کردن درست دیدن است. برای درست دیدن چه کنیم؟ چشمتو باز کن،
اهدنا الصراط المستقیم،
دیده رو بشوی، چشمت رو بشوی، چشمت رو باز کن، درست ببین، عینک تو بردار. اگر درست دیدی درست عمل میکنی. اینه که دم از عمل بدون علم میزنند که همینه میگن دیگه. میگه عمل عمل عمل، با علم مخالفن، با فلسفه مخالفت میکنن. فلسفه چیه؟ عمل کن. خیلی خوب، حالا فلسفه چی؟ فلسفه نظر دیگه، نظر میذارم کنار. حالا بدون نظر چجوری عمل کنم؟ جواب بده منم.
هیچی.
بدون نظر چه عملی میکنی؟
هیچ.
عمل بدون نظر چه ارزشی داره؟ جواب بده.
هیچ، نمیتونی عمل کنی.
اینا چرا اینقدر عمل عمل میکنن؟
بله،
و دست از نظر بر میدارند.
بله، مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی از رسول خدا سوال کردن که مگر کسی که نماز میخونه تو صراط مستقیم نیست؟ چرا؟ بعد چرا تو نماز میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ پیامبر فرمود برای اینکه خودت رو تنظیم کنی، میزان کج نشی.
بله،
جالبه،
معلومه.
اصلا نماز میزانه، آدم بره ببینه کج یا نیست،
اگر معنیشو بفهمه. بله، نماز
صراط المستقیم، انا صراط المستقیم،
اگر با آگاهی، آگاهی صراط مستقیمه. اگر آگاهانه نماز بخوانی راه راسته، اما اگر ناآگاهانه بخوانی راسته. ببینم اشخاصی که بعضی از صحابه پیغمبر اشخاص که امام حسین شهید کردن نماز نمیخوندن؟
چرا؟
میخوندن نمیخوندن؟ حالا راست بود راهشون یا نه؟
غسل هم کردن که بجنگن،
همون نماز هم کج میخوندن. راستی در نظره. حالا اونا که امام حسین شهید کردن کار ندارن. الان گروه های تکفیری اینا نماز نمیخونن؟
چرا؟
میخونن نمیخونن؟ حالا اون نمازشون راسته یا کجه؟
کجه.
کج میخونن، نماز راسته، اینا کج میخونن، رو قبله میستن، ولی در واقع قبله دلشون درست نی.
قبله اصلی کج.
وقتی قبله اصلی درست باشه وقت قبله ظاهری هم درست میشه. نظر رو درست کن تا عمل درست بشه. مادامی که نظر را درست نکنی عمل درست نخواهد شد. کسانی که نظر غلط دارن و از عمل درست سخن میگویند، عمل خود را درست میدانند، سخن بیهوده میگویند.
کج میشه والا.
عمل ظهور نظره، عمل جلوه ادراکه، یا نه، یا عمل بدون ادراک؟
نه، با ادراک.
عمل جلوه ادراک.
نفس اگر چه زیرک است و نکته دان، قبلش دنیاست او را مرده دان.
اون را مرده دان.
ولی مهم همین قبله است، جهتی که آگاهی به انسان میده. خیلی استفاده کردیم استاد، بحث خوبی بود. نکته های خوبی رو در این مقالات به چشم میخوره، خیلی زیباست.
خب مقالات کتاب خیلی مهمیه. بله.
آره، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. خیلی قشنگه استاد ازل. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.